ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران اجاره زمین‌های کشاورزی ایران را توسط قطر نادرست خواند. وضعیت گرانی‌های جاری کشور فردا در جلسه علنی غیر علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. شمار زیادی از ساکنان نیشابور دیروز در اعتراض به گرانی و تورم تظاهرات کردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران اجاره زمین‌های کشاورزی ایران را توسط قطر نادرست خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهمانپرست گفت مطلب اخیر درباره اجاره زمین‌های کشاورزی اطراف کرمان به قطر به لحاظ منبع فاقد صحت است و چنین موضوعی درست نیست. قبلا خبرگزاری فارس خبری درباره آمادگی قطر برای اجاره زمین‌های کشاورزی ایران و نامه‌ای از وزارت اقتصاد را در این باره منتشر کرده بود. روز دوشنبه دیروز به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکی از مقامات وزارت اقتصاد واگذاری زمین به قطری‌ها را تکذیب کرد و گفت موضوع به این صورت بوده است که سفیر ایران در قطر از نظر جذب سرمایه‌های خارجی در نامه‌ای حضور قطری‌ها را در زمینه کشاورزی در ایران پیشنهاد کرده بود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری به خبرگزاری ایرنا گفت وضعیت گرانی‌های اخیر و وضعیت اقتصادی کشور فردا چهارشنبه با حضور وزیران اقتصادی دولت و نماینده بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه منشأ اصلی گرانی‌های اخیر را اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، اتخاذ تدابیر نادرست و همکاری نکردن بانک‌ها با صنایع دانسته بود. گزارش حاکی است که شمار زیادی از ساکنان نیشابور دیروز دوشنبه در اعتراض به گرانی و تورم در یکی از خیابان‌های این شهر تجمع کردند. به گزارش سهام نیوز، دادستان نیشابور معترضین را متهم کرد که برای دو عدد مرغ در خیابان راه رفتند. سایت سهام نیوز امروز فیلمی از این تظاهرات منتشر کرد که در آن یکی از فرماندهان انتظامی نیشابور به مردم می‌گوید خواسته های آنها را به مسئولان منتقل کرده و آنان به زودی در مسجد جامع حاضر می‌شوند. مؤسسه اعتبارسنجی مودیز هشدار داد که رتبه اعتباری آلمان، هلند و لوکسامبورگ ممکن است کاهش یابد. رتبه اعتباری این سه کشور در حال حاضر بالاترین رتبه ممکن است. مؤسسه مودیز چشم‌انداز وضعیت مالی آلمان و لوکسامبورگ و هلند را از وضعیت ثابت به وضعیت منفی تغییر داده و این امر ممکن است به کاهش رتبه اعتباری این سه کشور منجر شود. مودیز میگوید خطر خروج یونان از منطقه یورو و نیز احتمالی ایتالیا و اسپانیا به کمک‌های هنگفت مالی خارجی اعتبار مالی آلمان و هلند و لوکسامبورگ را در معرض خطر قرار داده است. و با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری، اما از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. پس از این بخش شنونده برنامه انفرادی خواهید بود، مستندی رادیویی که همکارم وحید پور استاد اون رو تهیه و اجرا میکنه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌هایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. زندانی را پس از ساعت‌های طولانی بازجویی با چهره‌ای سرد و بیروح به سلول انفرادی می‌اندازند. در پشت سرش قفل می‌شود. زندانی از خستگی در گوشه سلول دراز می‌کشد. حرف بازجو از ذهنش محو نمی‌شود که به او گفته اینجا محضر خداست و قانون و وکیل و قاضی مال فیلم هاست. ما هستیم که فقط در مورد تو تصمیم می‌گیریم. مهناز پراکن حقوقدان و وکیل دادگستری است. او در سال 60 خورشیدی به خاطر فعالیت‌های سیاسی بازداشت و در ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، اما در نهایت در سال 65 پس از 5 سال تحمل زندان‌های اوین و قزلحصار از زندان آزاد شد.
نگهداری متهم در انفرادی فقط اینه که اونو بشکنن، وادارش بکنن به این که بیاد به اون سوالایی که میخوان جواب بده و به اون هدفشون که تشکیل پرونده و پر کردن دست خودشون با گرفتن اقرار از متهم به اون هدف برسن.
زندانی ماهاست که در بیخبری مطلق به سر میبرد. تمام ملاقات و تلفن‌های او را به خانواده‌اش قطع کردند. حتی هفته هاست که زندانی را به هواخوری نبرده‌اند و او رنگ آفتاب را هم ندیده. فرج سرکوهی نویسنده ایست که در میانه دهه 70 خورشیدی دوبار بازداشت شد. یک بار یک ماه و نیم در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و بار دیگر به مدت یک سال بازداشت شد که 9 ماه آن درون سلول‌های انفرادی زندان کمیته مشترک و یا همان زندان توحید به سر برد.
یک کارکرد انفرادی برای خرد کردن افراد هست، اینکه شخصیت اونا، هویت اونا رو خرد بکنن. بعد در بازجویی ها شما رو مجبور میکنن به تناقضاتتون فکر بکنین، به تضادهایی که دارین فکر بکنین، چون اینا همه جزئیات زندگی شما رو میدونن. مثلا در مورد من حتی تو اتاق خواب ما شنود بود و در نتیجه میذارن جلو. حالا با این وضعیتی که شما دارین، شما خودتون یک انسان تنها احساس میکنین که در مقابل یک نظامی که مرگ و زندگی، خواب و بیخوابی، همه چیز در اختیار اوناست. در مجموع وقتی کسی در انفرادی هست، انگار که زنده به گور شده.
شادی صدر هم که وکیل دادگستری است، 2 بار در سال 85 و 88 در مجموع 30 روز در بازداشت بود که بیشتر آن را در انفرادی گذراند. او میگوید بازجو میخواهد با انداختن متهم درون سلول انفرادی ذهن زندانی را کنترل کند.
حداقل اون تجربه که من شخصا داشتم برای بازجو بسیار مهم بود که رابطه من زندانی رو با فضای بیرون قطع بکنه و به خصوص از حیث رسیدن اطلاعات، من تنها منبع اطلاعاتیم بشه خود بازجو و این زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه بازجو بتونه ذهن من رو تسخیر بکنه و کم کم به جای اینکه من خود مستقل فکر کنم و بتونم تصمیم بگیرم، این بازجو باشه که افکارشون چنان به من القا کرده که من فکر کنم که منم که اینطور فکر کنم. من فکر میکنم که مهمترین موضوع کنترل ذهن زندانیه. وقتی در انفرادی هست، برای بازجو و برای نظام امنیتی کنترل ذهن زندانی بسیار بسیار آسان شده.
زندانی به خواب رفته است. پنجره بالای در سلول زندانی باز میشود. چند ثانیه بعد بسته میشود. زندانی سعی میکند دوباره بخوابد. هنوز خوابش عمیق نشده، بار دیگر پنجره سلول باز میشود. چشمی درون سلول را نگاه می کند و باز پنجره سلول بسته می شود. این اتفاق تا صبح بارها تکرار می شود. بار دیگر به یاد جمله بازجو می افتد که به او گفته بود اینجا آخر خط ما و شماست. محمد نوریزاد زندانی سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و 1.5 سال در زندان بود. او 67 روز از این مدت را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد.
من فکر می‌کنم عمدتاً اینها سند ندارن، مدرکی ندارن داله بر اینکه این فرد مجرمه. بالاخره سلول انفرادی هول و هراس ویرانگری بر سر متهم فرو می‌باره و ای بسا اونها با این ویرانگری که در فرد متهم ایجاد میشه بتونن به نتیجه مطلوب خودشون برسن. رسماً سلول انفرادی شکنجه و این شکنجه گاهی اوقات جواب میده. من خودم شاهد این بودم که جوانایی در مجاورت من توی سلول‌هاشون داد می‌زدن من بازجومو می‌خوام اسم شهر. چرا؟ چون او بریده بود.
فرج سرکوهی که علاوه بر تجربه سلول انفرادی بعد از سال 75، 8 سال سابقه زندان قبل از انقلاب سال 57 را در کارنامه سیاسی خود دارد، میگوید بازجو زندانی را در انفرادی نگه می‌دارد تا شخصیتش را عوض کند.
در دوران چاه انفرادی رو فقط در دوره بازجویی می‌کردن، بعد دیگه می‌بردنتون توی سلولای عمومی ولتون می‌کردن. در جمهوری اسلامی انفرادی فقط در دوره بازجویی نیست، مسئله اصلی اینه بعد از دوره بازجویی شما رو انفرادی نگه می‌دارن برای اینکه می‌خوان شما رو خرد بکنن، شخصیت شما رو عوض بکنن، بیارن مثلا شما رو تلویزیون صاحبای تحمیلی رو شما رو وادار بکنن یا تباب درست کنن.
زندانی درون انفرادی را در ایزوله کامل قرار دادند. روزها و شبها می‌گذرد و او هر روز بیشتر خود را درون یک قبر احساس می‌کند که تنها می‌تواند نفس بکشد. سعید پورحیدر روزنامه‌نگاری است که در سال 79 تا 89 بارها به زندان ارومیه و زندان اوین در تهران افتاد. او مجموعاً نزدیک به 200 روز در بازداشت بود. آقای پورحیدر 77 روز از مجموع این مدت را در سلول‌های انفرادی گذراند.
من چون از اخبار بیرون هیچ خبری نداشتم، دنبال راهی بودم که بتونم با بیرون ارتباط برقرار بکنم و خبرها رو بگیرم، و یکی هم این که بتونم با خانواده‌ام تماس تلفنی داشته باشم، چون من کلا ممنوع تلفن بودم. اون تو در یکی از جلسات بازجویی زیر صندلی من یک سوزن تحقیق پیدا کردم و با خودم آوردم به سلولم. بعداً این به ذهنم رسید که من این سوزن تحقیق رو قورت بدم و این مثلا توی دوره من گیر بکنه و اینها مجبور بشن برای در آوردنش من رو به بیمارستان بیرون از زندان منتقل بکنن، و من از این طریق میتونم کلا یک روز از انفرادیم که شده بیرون باشم، خبرهای بیرون رو داشته باشم. که بعد من این سوزن تحقیق رو قورت دادم، منو بردن بهتری دکتری که اونجا بود، خندید گفت میشه جونت باشه، برش کردیم بیرون سلولش و خودش گرفت میشه.
روانشناسان معتقدند بازجویان با برنامه قبلی متهم را به سلول انفرادی میاندازند تا باور مورد نظر خودشان را به زندانی القا کنند. نور ایمان قهاری روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی:
قصد بازجویی اینه که زندانی رو به شکست بکشونه و اونو از هویت انسانیش تهی کنه و بتونه اونجوری که باور خودشه به زندانی القا کنه. برای همین زندانبان سعی میکنه که محیط زندان رو هرچه بیشتر برای گیج و سردرگم کردن زندانی طراحی کنه. این اعمال خیلی برنامه ریزی شده انجام میگیرن. بنابراین زندانبان در انزوا خیلی امکان بیشتری پیدا میکنه تا زندانی رو به شکست بکشونه و نظر خودش رو به اون تحمیل کنه و یا اون رو وادار به همکاری با خودش بکنه.
سالهای سال است که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران از سلول انفرادی استفاده می کنند. با وجود آنکه یک بار در سال 82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین نامه زندانها را که در آن یک ماه انفرادی را به عنوان تنبیه برای متهمان مجاز شمرده بود خلاف قانون اساسی اعلام و آن را نقض کرد، اما در سال 84 مقامات قضایی سلول انفرادی را به مدت محدود آن هم با شرایطی خاص به آیین نامه جدید افزودند. مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری:
انفرادی یه بازداشت معمولی نیست. فشاری بیش از فشاریه که در قانون پیش بینی شده که به محکوم باید بیاد. فقط در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها انفرادی پیش بینی شده، اونم به مدت 20 روز، اونم فقط برای تخلفاتی که زندانی توی زندان مرتکب میشه، نه اینکه کسی رو تو انفرادی بندازن، برای اینکه بیاد به سوالاتی که در بازجویی ازش میشه جواب بده. و برای بازداشت موقت اصلا در هیچ قانونی انفرادی پیش بینی نشده. این که یکی رو میگیرن و مستقیم میبرن تو انفرادی قرار میگیرن، این قانونی نیست.
سکوت تمام بند را فرا گرفته است. زندانی از بیرون سلولش صدای مشتهای محکم یک زندانی را میشنود که به در سلول میزند. سکوت بند شکسته شده. زندانی فریاد میزند، اما زندانبان توجهی نمیکند. دقایقی بعد صدای گریه های بلند زندانی را می شنود که از خدا کمک می خواهد. لحظه بعد می شنود که زندانبان پنجره سلول زندانی را باز کرده و به او می گوید فریاد نزن و خدا را هم به کمک نخوا. دستت به جایی بند نیست و صدایت از چهار دیواری سلول بیرون نمی رود. اینجا جز ما کسی نجاتت نمی دهد. در بخش بعدی این برنامه زندانیان از وابستگی به بازجو درون سلول انفرادی میگویند:
من قرائتی رسیده بودم، میخواستم توی یکی در رو باز کنه، حتی مثلا کتک بزنه ما رو.
موسیقی